بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مضاربه، شخصی که کار می کند از سرمایه دیگری، اسم او را عامل گذاشتیم. صاحب مال هم اون شخصی که سرمایه را داده. احکامی در این رابطه صحبت شد. درس امروز ما عامل امین است. الامینو لا یزمن، در یه جامعه لا یزمن. عامل امانتدار است، امین به معنی امانتدار. در هیچ مورد هم شخص امین و امانتدار محکوم به ضمانت نیست، مگر افراط کنه یا تفریط بکنه. اگر افراط نکرد، تفریط نکرد، این مشغول بود، مال را اونجا که باید حفظ کنه حفظ کرده بود، فرض بفرمایید مال را آنچنان که رسیدگی بکنه رسیدگی کرده بود، احیانا زلزله شد، مال تلف شد، دیگه عامل ضامن نیست که. بلی، اگر چنان که افراط کنه یا تفریط کنه، افراط یعنی از حد گذشتن، مثلا یه دابه را بیشتر از قدرتش بار کنه، در نتیجه افراط بار او حیوان تلف بشه، ماشین موتور سوزاند، که در این عصر و زمان اینه میگن افراط. تفریط به حد نرسیدن. دابه را باید حتما چند مرتبه علف بدهد، روزی یک بار علوفه میدهد، در نتیجه تلف میشود، اینه میگن تفریط. در صورت افراط و تفریط ضامنه، نباشد ضامن نیست. مطلب دوم ما، گفتیم که مضاربه از عقود جایزه است. صاحب مال هم هر وقت دلش خواست میتونه به هم بزند فسخ کنه، یا عامل میتونه فسخ بکنه. حالا یه روز صاحب مال فسخ کرد مضاربه را، ببینیم در اون مال و تجاره آیا ربح هست یا ربح نیست. اگر ربح نیست، یعنی سودی عاید نشده، او هم فسخ کرد، بیچاره عامل سه چهار روزه، یک هفته، یک ماه، چند ماه هست داره تلاش میکنه یه مرتبه این فسخ کرد بدون که به سود برسد، آیا سر عامل بی کلاه میمونه یا برای عامل یه چیزی داده بشه؟ میگه ولیل عامل اجرت داده میشود اگر ربح ندارد آن معامله. چون صاحب مال فسخ کرد، ربح هم ندارد، زحمت او را نباید بی اجرت بگذاریم. و اما اگر ربحی داشته باشد که از همون ربح، همون قراردادی که دارن، نصف ربح، کمتر زیادتر از ربح سهمش را میبرد. ولی بعضی ها اشکال کرده اند که اگر صاحب مال مضاربه را فسخ کرد و این معامله هم سودی ندارد، چطور شما میگید که باید اجرت بهش داده شود، به عامل اجرت داده بشود؟ چرا اجرت داده بشود؟ اینا قرار کرده بودن که از سود نصفش ببرند، حالا سود نداره، چطور اجرت المثل؟ برای چه اجرت المثل؟ اجرت به او داده بشود؟ بعضی ها این چنین اشکال کرده ان که متعرض خواهیم شد. این در صورتی است که صاحب مال مضاربه را فسخ بکنه. در اینجا مطالب دیگری هم داریم که در عبارت. این عامل باید یک معاملهی که باعث ضرر صاحب ماله یک چنین معامله را انجام ندهد. مثل چه؟ مثال می زند. مثلا این عامل میره عبد می خرد که عبد را بخرد و بفروشد و عایداتی داشته باشه تقسیم کنند. میره عبدی که می خرد، این عبد پدر صاحب ماله، یعنی این آدم ثروتمند باباش برده و غلامه، امکانش هست دیگه. سرمایه را در اختیار این عامل قرار داده بره تجارت کنه، از مال و تجاره این عامل میره همون برده را که پدر صاحب ماله اونو خریداری میکنه. به محض اینکه آن را خرید، این مال صاحب مال میشود دیگه. انسان هم بر پدر خودش نمیتونه مالک بشه، قهرن پدر آزاد میشود. این در ضرر صاحب مال دیگه. این است که میفرماید عامل حق ندارد یک معاملهی که در ضرر صاحب مال اون انجام بده. اگر یه همچه کاری را بکنه، این مثل عقد فضولیه. میاد به صاحب مال میگه که من یه همچون معاملهی کردم، بابای تو رو خریدم. اگر او قبول کرد معامله واقع، قهرن پدرم آزاد میشود. قبول نکرد، نه، این باطل. حالا قبول کرد، بابا هم آزاد شد. آیا این عامل این همه زحمت کشیده، کار کرده، تجارت کرده، برای او چه عاید بشه؟ اینجا ممکن است که بگیم برای او هم باز اجرت داده شود. و اگر چنانچه خود صاحب مال امر میکنه، میگه برو از این مال و تجارت پدر منو خریداری کن، میاد بابای اونو خریداری میکنه، به محض اینکه خرید باباش آزاد شد دیگه. چون انسان به پدر، مادر و اولاد اینها را مالک نمیتونه بشه، یا اختیارن یا قهرن. اگر مالک شد اینا خود به خود آزاد میشون. اسلام که بعضی میگن این برده برده فروشی چیه که اسلام اینو اجازه داده؟ اسلام مبارزه کرده، منتها از طریقی، از راه‌های خیلی صحیح دیگه. به هر بهانه‌ای حکم آزاد شدن برده را صادر کرده است اسلام، منتها یه مرتبه الغا نکرده. اون جهاتی دارد که الان جاش نیست من بیشتر از این توضیح بدم. اگر یه مرتبه اسلام وقتی که آمد یک مرتبه اعلام الغای مالکیت برده را می کرد، اون زمان ثروت درده برده فروشی بود. مثل این که یه نفر 1000 گوسفند دارد، 1000 برده داشت، اعلام الغا می کرد، عده زیادی نابود می شدن، مثل بلگ درخت ورشکست می شدن، می خواستن زمین، جامعه می شد جامعه گدا. این است که عاقلانه وارد شد مبارزه کردن. کسی روزشو بخوره باید عتق کنه، کسی مالک پدر مادر نمیتونه بشه، مالک فرزندان نمیشود، مالک اولاد پای نمیشود، مالک پدر، آبا، اجداد با طرق مختلف عاقلانه مبارزه کرد. مثلا یه دولت بیاد یک مرتبه یک مالکیت را الغا کنه، ببینید چه مصیبتی پیش میاد. این است که بعضی ها اینا توجه ندارن، خیال میکنن که دیگه با متراج اینها، پیغمبر اسلام هم با متراج اینها باید کار میکرد. پیغمبر آمد یک مصلح جهانی بود، چرا الغای بردگی را نکرد؟ برده برده فروشه اصلا چیه در اسلام؟ اسلام مبارزه با و اسلام اسلام حر است و احرار است و از این شعارهایی
داغ و داغ و داغ این شعارها دردی را دوا نمی کنه. باید رو حساب.
الا ای حال جاش نیست من یه قدری در این رابطه صحبت میکردم براتون، چون خیلیاتون ممکنه برخورد میکنید با یمجو فکرها از کار.
یکی از روحانیت محترم مثلا بیچاره یه مسئله شرعی را در خطبه نماز جمعه مطرح میکنه، دیگه ویل کن نیستم بابا، چون این مسئله شرعی بوده، اینم حکم الهی را با صراحت بیان کردن. ببین چه غوغا، چه طوفان از خود غیر خود. ببین این تازگی ندارد، مسئله متعه تازگی ندارد که دیگه آیه متعه روز جمعه ساعت فلان نازل شد، بیچاره به زبان شما این آیه که از خب قرآن بوده، این آیه حیزستم تعتم بهی من هن فآتو هن اجور هن، این آیه در باره متعه بوده دیگه. این است که بس که افکار از نظر سطح فرنگی اعتقادی به اون صورت بالا نرفته، یک حکم صریح را هضمش برای یک ایده خیلی مشکله دیگه. هضمش هزاران هم عوارض براش پیدا میکنن که این محضورش اینه، عیبش اینه، فلان. خب برادران عامه که بگیم برادران عامه دیگه، این متعه آنچنان حرام کرده ان که زنا چطور؟ متهم همینطور، متهم همینطور. حتی بیچاره از ترس این که لفظ متعه هم به زبان نمیتونه بیاره، میگه نکاح موقت. نکاح موقت یعنی چی؟ همون متعه صیغه دیگه، صیغه. بس که اینو منفورش کرده اند. خود سنی ها هم خودشون هم غرق شدن. آیه هست فیض استم ترتون دیگه، چون چرا اینه در باره متعه است. حتی ابن عباس میگه الا اجل مسمن هم در آیه هست مدت و اجرت ذکر شده. منطور میگن که نسخ شد. دیروز من درس مکاسب گفتم، رفقا بودن درس مکاسب، نسخ شده. سنیا میگه متعه نسخ شد، نسخ شد در فلان موقع. بعدن هم ابن صبره یکی از علمای سنی هاست، او میگه که حجت الوداع پیغمبر اسلام از مکه بر گشت و اعمال تمام شده بود، اونجا شکو ما الی رسول الله از عذوبت شکایت کردید، عذب بودن، یعنی از اینکه خب آقایان رفتن، حاجه ها رفتن و مدتی از خانواده دور، و خب همه مثل پدر میدونستن پیغمبر، یا رسول چه کار کنیم، زنها موندن تو وطن، آمدیم اینجا از عذوبت داد زدن. از زدن این حاج خانوم ها، حاج خانوم هایی که با هم از زنها هر کدوم شوهر نداره، بیرید یکی را صیغه بکنید به این سادگی. ابن صبره میگه که من باباش، از باباش نقل میکنه که من رفتم یه متعه کردم، شب را بیتوته کردم، صبح آمدیم، بعد میگه که دیدم پیغمبر اسلام استاده بین محراب و چه مقام ابراهیم و اینا، داد میزند که دیروز من حلال کردم، امروز دیگه سیگار حرام کردم، الی یوم القیامه. میگم بابا جا این مسخره که نیست که. اول میگین که آیه قبول دارید که درباره سیگار است، دوباره میگید که نسخ شد. خب نسخ شد برای عقیده شما، دوباره در حجت الوداع چطور شرعی شد؟ شرعی شد دوباره نسخ شد؟ آخه این واقعا مضحک نیست؟ این یک امر شرعی الهی آیه قرآن بیان کرده هزاران هست. الا ای حال دیگه من اینجا نباید بیشتر از این بحث کنم، در بیان احکام الهی قاطعیت باید داشته باشیم. مسئله برده بردگی لطمه به اسلام نمیزند، مسئله صیغه منقطع لطمه به اسلام نمیزند، اشکال به اسلام نمیزند. اگر ما بخوایم عیب پیدا کنیم، اسلام چه اسلامیه بردگی را اجازه داده؟ ببین تعمق بکن ببین چگونه از اون طرف اجازه داده، از این طرف مفاسد جامعه را باید رسیدگی کرد، با اون حکم الهی منطبق کرد. میگه اگر انسان عاملی را مأمور کرد برو تجارت کن، رب پدر این صاحب مال را خرید، خود به خود آزاد میشود، دیگه آزاد کردن لازم نداره. عامل حق ندارد که اون مالو تجارت میکنه بیاد از صاحب مال هم یه جنسی بخرد. یعنی صاحب مال سرمایه داده به این عامل، این عامل از جاهای دیگه خرید بکنه، اما از خود صاحب مال چیزی را نباید بخره، چون اگر بخره چه میشود؟ یعنی مال خودش را میده، مال خودش را میخرد، چون عامل کاری نیست، هرچی میخرد اینی داشته باشید، هرچی میخرد مال صاحب ماله. چرا؟ معوض مال کسی است که عوض از کیسه او در برود، در مکاسب است، مثل خودکار. عوض مال هر کیه؟ معوض مال اوه. خب حالا که صاحب مال امر کرد، عامل رفت، پدر او را خرید، پدر آزاد شد، اینجا عامل زحمتش چی؟ اینجا هم گفته شده که باز اجرت المثل بردارد. مطلب دوم شاید نرسید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعامل امین، عامل امانتدار است، مقصود از امین یعنی امانتدار. لا یضمن، هر امانتدار هم ضامن نیست، الا بتعد او تفریط، مگر تعدی کنه دیگه، مثالش خارجن زدم دیگه، یا تعدی کنه یعنی از حد بگذره، او تفریط یا از حد کم بگذارد، مثلا دابه ای را علفش کمتر بده تلف بشه ضامنه، یا اینکه دابه ای را بیشتر از ظرفیت بار کنه تلف بشه، اونجا ضامنه. و معهما یبقی الاخ، یعنی اگر افراد تفرید بشه، ضمیر هما به تفرید افراد بزنید، عقد باقیه، یعنی مضاربه جای خودش است، منتها و یستحق و ما شرط له، و ذی حق است عامل آن مقدار از سود را که شرط شده، ضمیر له هم بزنید به عامل، یعنی آن مقدار سودی که به عامل شرط شده اونا ذی حقه، منتها و این زمین المال، ولو ضامن مال هست، اگر مال تلف بشه ضامنه، اما مضاربه جای خودش هست، سود را هم طبق شرط تقسیم میکنه. ولو فسخ المالک، مسئله دوم، اگر مالک به دلخواه خودش مضاربه را فسخ کرد، سلیل عامل اجرت و مثله، عامل حق دارد اجرت مثلش را، الا ذلک الوقت، تا این وقتی که او فعالیت تجارت کرده اجرت المثل را داره، الذی فسخ فیه، تا اون زمانی که در اون زمان فسخ شده، منتها این لم یکن ظهر ربح، اگر از تجارت سود به دست نیامده باشد، و الا و اگر این تجارت تا امروز سودی دارد، فله حصه من الربح، آن سهمی از سود را میبرد، اجرت ندارد. اما وربما یشکل الحکم، خارجش گفتم، ای بسا این حکم اشکال پیدا میکند، کدوم حکم؟ حکم به اجرت المثل، گفتم اگر سود ندارد اجرت المثل اشکال پیدا میکند، بیل اجرتی علا تقدیر عدم الرب، یعنی حکم به اجرت در فرض عدم سود مشکله، به ان مقتضی العقد استحقاق الحصه ان حصلت، به این اشکال وارد می شود که مقتضای عقد مضاربه استحقاق آن سهم است اگر حصلت، اگر یک چیز حاصل بشه، لا غیرها، غیر از آن حصه از رد چیز دیگر نیست. و تسلط المالک علی الفسخ من مقتضیاتها، میگه آخه اینجا مالک میخواست فسخ نکند بدون سود، چرا فسخ کرد؟ چون فسخ کرد باید اجرت المثل بدهد به عامل. میگه از مقتضیات مضاربه تسلط او بر فسخ دیگه، یعنی این عقد جایزه، عقد جایز مقتضاش اینه که طرفین میتونه فسخ کنن. و تسلط المالک علی الفسخ من مقتضیاتها، از مقتضیات مضاربه است. زمیر بر میگه مضاربه. فالعاملو قادمون علی، فالعاملو قادمون علی ذالک، پس عامل اقدام کرده خودش علی ذالک در یک چنین عقد، یعنی عقدی که طرف میتونه فسخ کنه، خودش اقدام کرده است. فلا شیء له، پس چیزی نیست در عامل. شما که گفتین اگر سود نداشته باشد اجرت المثل، خودش به این چنین عقد اقتضا کرده، سود ندارد، اجرت المثل چیه؟ فلا شیء له سوا ما عین، غیر از آن که تعیین شده. پس این اشکال را کرده است. ولو کان المال عروضا، اما اگر مال عروضه، یعنی متاع، نقد نیست، عروض به معنی متاع، این دل فسخ، موقعی که صاحب مال فسخ کرد، همه جنس پولا را دادن، برنج، پارچه، عروضه اونجا ریختن. فَإِنْ كَانَ بِهِ رِبْهُن، اگر این مال ربح دارد، ضمیر بهی را بزنید به مال، و به هم به معنی فیه، یعنی فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْهُن، در آن مال سود باشه، فَلِلْ عَامِلِ بَيْعُهُ، عامل میتونه اون را بفروشه، میگه که چون سود دارد باید بفروشه. اِنْ لَمْ يَدْفَعِ الْمَالِكُ إِلَيْهِ حَقَّهُ مِنْهُ، اگر مالک حق را در او منه، از خود اون عروض نداده باشد، یعنی اگر از خود این برنج سود دارد، جنس سود دارد، از خود مال سود سهم اینو نداد، میتونه بفروشد سودش رو برداره. و الا، و اگر میگه که خیلی خوب این گندم که خریداری شده مثلا 10 من سود دارد، 5 من گندم رو بذار ببر دیگه، چرا بفروشه؟ اینجا دیگه حق نداره بفروشه. و الا، یعنی و اگر صاحب مال از همون خود این سود او را میپردازه، لم یجوز، جایز نیست بیعش، الا به اذن المالک. و این رجیر ربحو، و اگر این چنین نشد، جایز نیست مگر به اذن مالک. و این رجیر یا رجر رد باشه دیگه، رجا مفعول باشه، رجعه فعل مفعول میشه، رجعه یعنی امید شده باشد سود را. حیث لا یکون بالفعل، یعنی الان سود ندارد، اما رجعه ربه یا رجر ربه، معلومم بخونه ربه میشه. ولو طلب المالک انزازه، مالک مضاربه را فسخ کرد و کلن هم پولها به جنس داده شده، انبار پر از برنج و متاع، فسخ کرده، به عامل میگه که ببر اینها را نقدش کن. انزاز به معنی نقد کردن، یعنی ببر اینها را پولش کن. ففی اجبار العامل علیه قولان، آیا عامل مجبور است در انزاز، ضمیر علیه به انزاز بزنید، انزاز یعنی نقد کردن، پول کردن. قولان، اجوده مل عدم، اجود این است که بر او واجب نیست. ولو این فسخ العقد من غیر المالک، اگر عقد مضاربه بدون اینکه از طرف مالک باشد، خود به خود منفسخ شد. اما به عارض یفسد العقد الجایز، یا به سبب عارضی که عقد جایز را فاسد می کند، باطل می کند. سرتون بلند کنید. عقود جایز را بعضی چیزها باطل می کند. مثلا وکالت از عقود جایزه است. موکل اگر غش کرد، بیهوش شد، رفت بیمارستان بیهوشش کردن، وکالت باطل شد. یا وکیل هم عارض شد اغما بر او، وکالت باطل می شود. دوباره باید صیغه را بخونم. مضاربه هم همین طوره، یکی از عوارض پیدا شد مضاربه باطل شد. این میخواد بگه نگه ولو این فسخ العقد من غیر المالک، مالک باعث نشد، اما به عارض این که یفسد العقد الجایز، عارضی بود که عقد جایز را فاسد میکرد مثل اغما اینجور چیزها، او من قبل العامل یا فسخش از طرف خود عامل شد، عامل فسخ کرد، خودش فسخ گفت، فلا اجرت له، پس در عامل هیچی نیست، دلیل حس این زهر ربحون یا این زهر له ربحون، بلکه همون حسه‌ای که تعیین شده اگر سود دارد از سودش سمیش میبرد، سود ندارد خودش فسخ کرده یا خود به خود فسخ شده، هیچی ندارد. رقیل له الاجرت و ایزا، یه قول است که ضمیر له برمیگردد به عامل، باز اجرت دارد ولو خودش فسخ کنه، ولو منفسخ بشود. ول قول قول العاملی فی قدر رأس المال، اگر اختلاف کردن در مقدار سرمایه، عامل هرچی گفت قول او را قاضی باید قبول کنه. او میگه 100,000، اما عامل میگه 50,000 بوده. ها که فی قدر المال لانه منکر للزاید، برای اینکه عامل اون زیادی را منکره، منکر قولش مقدمه با قسم. ولی الاصل، اصل هم این است که زاید نباشه. و فی قدر زید، حتی در مقدار سودم قول عامل گرفته می شود، لانه امینون، چون عامل امانت داره، فیقبل قوله فیه، پس قول امین قبول است، هم در مقدار سود هم در مقدار سرمایه. و ینبغی ان یکون رأس المال معلومن عند العقد، باید سرمایه معلوم بشود موقع عقد، لیرتفع الجهالت عنه، تا جهالت از او رفع شود، ضمیر عنه به رأس المال بزنه. ولا یکتفا بمشاهدته، اکتفا نمی شود به دیدن، یعنی سرمایه را اونجا بگه وردار اون یه گونی سرمایه را ببر تجارت کن، این کافی نیسته، باید معلوم بشه این یه گونی طلا نقره یه منه دو منه 1,000 تومان 100,000 تومان معلوم بشه. وقیل تکفیل مشاهده، یه قول است که کافی است رؤیت، یعنی دیدن کافیه، لازم نیست کشیدن و معین. و هو ظاهر اختیاره هنا، ضمیر هو بزن به این قول، این قول ظاهر اختیاره، ضمیر اختیاره را بزن به مصنف، هنا در این کتاب، یعنی در این کتاب هم همونو اختیار کرد دیگه. که اینجا که فرمود و ینبغی ان نکون که مال معلوم، و هو مذهب الشیخ، معلوم بودن، چون اینجا که گفت معلوم باید باشد، معلوم بالمشاهده یا معلوم به وزن، و هو مذهب الشیخ والعلامه فی المختلف، هو باز در میگه به این قول، این قول فتوای شیخ طوسی و فتوای را دلیلشون لزوال معظم القرار فی المشاهده، برای اینکه قرار که معظم آن، قرار ضرر معظم و بزرگتر به مشاهده رفت می شود دیگه، یعنی وقتی که مشاهده شد رأس المال دیگه معظم قرار رفت می شود، یه قرار قریدم او مورد مسامحه است. ولی الاصل دلیل دیگرم این است که اصل این است که لازم نباشد بیشتر از مشاهده، مشاهده کافیه. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم، اینم مؤمنون عند شروطهم، یعنی ولی اون که بالمشاهده هم باشه کافی هست. فإن قلنا به، اگر قائل شدیم به این قول، ضمیر به را بزنید به قول در مشاهده، فاختلفوا فی قدره، بعدن اختلاف کنن در مقدار رأس المال، قدره به رأس المال. فالقول قول العامل کما تقدم، اختلاف کردن قول عامل مقدمه به اون دلیلی که گذشت انه امینون. ولی الاصل یکی هم اصل عدم زیادیه. ولی اقوا المن، اما نظر شهید ثانی اقوا المن او من کفایت المشاهده، یعنی مشاهده کفایت نمی کنه، رسول ما رو باید از اول معین کنن و الا اختلاف پیدا شد که تو ما میتونیم بگیم که قول عامل مقدم. ولیس للعامل ان یشتری ما فیه ضرر علی المالک، اینا دیگه آسونه. جایز نیست عامل چیزی بخرد که در ضرر مالکه، مثل چه؟ کمن کمن کاف کاف تشبیهه، ینعتق علیه، مثل خریدن کسی که او آزاد می شود علیه در ضرر مالک. که ای علل مالک، مثلا برد پدر مالک را، مادر مالک را، یا پسر مالک را بخره، خود به خود آزاد می شود. لأنه تخسیر و محض، برای اینکه این خسران ضرر زدن خالصه، این داره ضرر میزند به مولا. والغرض من هذه المعاملت الاسترضاء، غرض از این معامله مضاربه ربح به دست بیاره، نه اینکه بیچاره مولا را ضرر بیندازه. فإن اشتراه بدون اذنه کان فضولیا، اگر بخرد او را، ضمیر اشتراه بزنید به من ینعتق، به اون من موصول، اگر من ینعتق را بدون اذن مالک بخرد کان فضولی، یعنی مع علمه بین نسب و الحکم، وقتی که عامل علمه را به عامل بزنید، عامل علم دارد به نسب او و به حکم، میدوند که نسب این پدر مولا هست، حکم را میدوند، اگر مال مولا شد آزاد می شود. اینجا دیگه فضولیه. فضولی هم چه؟ میاد میگه جناب مالک، ما امروز یه خریدی کردیم. چه خریدی؟ ابریشم خریدی؟ قماش خریدی؟ برنج خریدی؟ نه خیر، یه عبدی خریدم و اون هم پدر والد محترم جناب عالیه. این فضولی شد. اگر گفت قبیل تو، خود به خود بابا آزاد شد. اگر گفت که بی خود کردی، غلط کردی، ما باید خودمون بخوریم و زندگی کنیم، چرا اینجا هزار، ده هزار، صد هزار به من ضرر زدی، باطل. اما مع جهلهی بهما، اما اگر عامل جاهل است، ضمیر جهل به عامل بزنید، بهما ضمیر بزنید به حکم و نسب، نمیدونه او به احدهما، به یکی جاهله، فی صحته و عتقه عن المالک، آیا صحیحه؟ خود به خود آزاد می شود از مالک. او الحاقه بالعالم، یا امر الله کنیم به عالم بگیم احتیاج به اجازه دارد. وجهان، دو وجه است. ماخذهما انصراف الاذن الى ما یمکن بیعه و الاسترباح به، ماخذش این است که به منصرف است، جایی میتونه این معامله کند که از اون ربح عایدش بشه، اینجا یه کاری کرد در ربح عایدش نیست. فلا یدخل هذا فیه مطلقا، پس یه همچون معامله داخل نیست در آن به مطلقا. و من کون شرط به حسب ظاهر، اینم دلیل میاریم که این صحیح است و موقوف است به اجازه. من کون شرط به حسب ظاهر، این شرط، شرط چه؟ یعنی بی برای استرباح باشد، یعنی برای سود به دست آوردن، این به حسب ظاهره، یعنی علی ظاهر دانسته این چنین، اما این نمیدانست که این پدرشه. لاستحاله توجه الخطاب الی الغافل، خطاب به غافل متوجه نیست، یعنی عامل که نمیداند که این پدرشه، پدر مالک آزاد خواهد شد، به او خطابی نیست که بگیم چرا این معامله رو میکنه، این بر ضرر مالکه، این که نمیدانست که بر ضرر مالکه. که کما لوشترا معیبن لا یعلم و به عیده، مثل این است که یک جنس معیوب را که نمیداند عیب آن را بخرد، معاملش صحیحه دیگه، الغی غیب ندارد که. تلفه به، تلفه به آن شی، تلف بشود به سبب آن عیب، ضمیر به را بزنید چه. و کذا لا یشتری من رب المال شیئان، یکی هم عامل حق ندارد از صاحب مال جنسی را بخرد، یعنی بیاد از صاحب سرمایه بگه این برنج را بفروش به من، پول مال اوه، مال خودش را به مال خودش بخره. لأن المال له، مال مال اوه، ولا یشترا مال الانسان بماله، خریداری نمی شود مال انسان در مقابل مال او. ولو اذنه فی شراء ابیه، و اگر فاعل اذنه مالکه، مالک اذن بدهد به عامل در خریدن باباش، و غیره فی شراء ابیه و غیره، یا غیر پدر، ممن ینعتق علیه، از کسانی که در عهده او آزاد می شود، پدر، مادر، پسر، نوه، مادر مادر الی آخر. صحه، چون اجازه داده، صحیح، ون اتقا، خود به خود آزاد می شود. کما لوشتراه بی نفسه او وکیله، اگر صاحب مال خودش بخره یا وکیلش بخره چی تو آزاد می شود؟ عاملم همین طوره. و بطلت المزاربه فی ثمنه، مزاربه دران مقدار باطل، لانه بی منزلت طالب، چون اون مقداری که پول به باباش داد آزاد شد دیگه، سرمایه رفت دیگه. و سار الباقی رأس المال، این کان اگر یه چیزی سرمایه باقیه او دیگه رأس المال میشه اگر باقی بمونه. ولی العامل الاجرت، عامل هم اینجا اجرت میبرد، سواء ظهرتیه ربح اندا، فرقی ندارد سود دارد یا ندارد. اما مع عدمه، اونجایی که سود ندارد، ببینید پدر مالک را میخرد به اذن خود مالک و این آزاد میشود، پس این عامل بدبخت چشمش دوخته بود که از این مضاربه یه چیزی دراش برگرده، آزاد شد، اونم خودش اذن داد، پس چی؟ میگه اگر سود ندارد، یعنی این عبد را به قیمتش دیگه سودی هم نبود، یعنی قیمت را ارزان نخریده بود، یه چیزی گران باشد و سودی داشته باشد، سود ندارد، اونجا اجرت المثله. اما بنا در آن قولی که قبلا گفتیم حتی اشکال کرد، اجرت المثل هم ندارد. اگر سود داشته باشد چطور؟ یعنی این پدری را خریده سودم دارد، یعنی ارزان خریده، مثلا یک دهم این پدر سوده، در این سود سهمی دارد، مقدار سهم مالک آزاد یک دهمش سود است و مال این عامله، این مال این عامله، اونو چه کار بکنیم؟ یه احتمال است که پول آن را باید مالک بده همه آزاد بشه، یه احتمال هم از که نه، این که آزاد شد برای یک دهم کار کنه بده خودش آزاد کنه در یاد. سواء ظهر فیه ربح ام لا، اما مع عدمه، ضمیر بزن به ربح، اگر ربحی نداشته باشه اجرت فظاهرون، چون روشنه دیگه باید اجرت دریافت کنه. الا علی الاحتمال سابق، مگر بنابر اون احتمال سابق اشکال کرد دیگه، گفت اجرت اینجا معنا نداره. فی مال و فسخ المالک بی نفسه، در اون مسئله که مالک فسخ می کرد سود نداشت اشکال کرد. و اما مع ظهوره، اگر رب ظاهر بشه یعنی سود داشته باشه، فل بطلان المزاربه به هذا الشراء، چون مزاربه به این خریدن باطل می شود. لعدم کونه من متعلق الاذن، چون از متعلقات اذن نیست، لأن متعلقه ما فیه ربح، متعلق اذن آن معامله است که در اون سود باشه، اینجا که سود نداره، حالا که سود نداره باید اجرت دریافت کنه دیگه. ولو بیل مزین نه، ولو اون که سودی که احتمال سود باشد و هو منفی یونهنا، اینجا سود نیست، لکونه مستعقبا للعتق، برای اینکه این معامله دنبالش آزاد شدنه. گفت برو بابای من بخر آزادم میشود، معلوم است که اینجا سود وجود نداری باید اجرت دریافت کنه. فاذا صرف الثمن فیه بطل، وقتی که ثمن مصرف شد، فیه در من ینعتق در اب بطل، فاعل بطل هم مضارب است، مضارب واصله. و یحتمل ثبوت الحصه ان قلنا بملكها بالظهور، احتمال است که حصه را مالک بشه اگر قائل شدیم به ملکها به ظهور، یعنی آن حصه را، مراد از حصه نور چشمانم سهم سودها، سهم سود عامل، اگر به این که وقت ظاهر شد که سود دارد که انه یک دهم این عبد مال عامل شد، لتحققه، زمین تحققه را به ردی بزنید، برای اینکه ردی محقق شد دیگه، میگه آخه این آزاد شد از طرف مالک، ولایت یقده اتقه القهری، آزاد شدنش قهریه، این عیبی نمیرساند در سهم این عامل، لصدوره به اذن المالک، این اتق صادر شد، زمین صدوره را بزنید به اتق، اتق به اذن مالک شده، کما لویز تردد طایفتا من المال بعد ظهوره، چنانچه اگر برگرداند، استرده فائلش اون مالکه، استرده یعنی بردارد دیگه، از مال یه مقدار، مراد از طایفتن یعنی مقدارن، از مقداری از مال اگر دریافت کنه، برداشت کنه، به سود این عامل ضرر نمیزند که. بعد از ظهوره، بعد از ظهور آن رب، زمین به رب بزنید، پس در این صورت یک دهم این عبد سهم عامله، نه قسمتشم مال مالک آزاد شد، آزاد شد، این یک دهم چه کنیم؟ به اینم سرایت میکنه یا نه؟ فیسری علال عامل مع یسار المالک، پس این سرایت میکند به سهم عامل، اگر مالک قدرت دارد، قدرت داری هم چه؟ یعنی یک دهمش که مال عامله، پول آن را هم به عامل بده، تمام بابا آزاد بشه، چون یک دهم سود مال عامله، سرایت میکند پولش را باید بده آزاد بشه. اما اگر پول ندارد، او هم یسر ندارد، فقیره، در این صورت همین بابا نه قسمتش آزاد شده، یه قسمتش عبد است به این عامل، بره کار کنه، سعی کنه، اون یه قسمت پولش در بگیره. ها این قلنا بی سرایت فیل اتق القهری، اگر قائل بشویم در اتق قهری، سرایت می کند به صاحب آن دیگری، او مع اختیار شریک سببا، یا اون جایی که شریک سبب اتق را اختیار بکند. اینم داشته باشید، دو نفر شریک هستند در یک عبد، یکی نصفش مال او آزاد کرد، آزاد کرد، سرایت می کند که سهم این شریکم باید بده، سهم شریکشم آزاد بشه، نمی شود نصف سهم خودش آزاد بکنه، سرایت نکنه به این، بلکه اگر قدرت داشته باشد نصفش را آزاد کرد، سببش خودشه دیگه، نصف را هم باید پولش را بده آزاد، ندارد بر نصفش کار میکند، خودش پول سهم این دیگری را میده. این مطلب هم داشته باشید که از فردا که تو مجالس شرکت میکنید، امروز دیگه وقت نشد من صحبت بکنم، انشاءالله طلب شما باشد، روز پنجشنبه 10 تا 11:30 شرح تجوید منزل حقیر بنده هست، یعنی این پنجشنبه تعطیل نیست اون درس، ولی شرطش هم این است که قرار شده آقایان بی مطالعه اونجا شرکت نکنید، اعتقادات مطالعه باید داشته باشید، و ثانیا 1 ساعت و نیمه اون چه آقایانی که یک ساعت و نیم وقت ندارید شرکت نکنید، چون این اعتقادات هست و ما هم روی جهات این دفع شروع کردیم.